صفحه 755. مثلا واژه دیه فیلوس، محبوب خدا را در نظر بگیر. برای اینکه از آن عبارت واژه یگانه بسازیم، یکی از دو یه را کنار می‌گذاریم و یه دیگر را آشکارتر تلفظ می‌کنیم. بدین سان واژه دیفیلوس پیدا می‌شود. گاه هم میان دو واژه یک یا چند حرف تازه قرار می‌دهیم. هرموگنس: درست است. سقراط: به عقیده من واژه آدمی آنتروپوی نیز بدین سان، یعنی در نتیجه حذف حرف آ و ادغام دو واژه پدید آمده است. هرموگنس: چگونه؟ سقراط: واژه آدمی آنتروپوس بدین معنی است که در حالی که جانوران دیگر نه درباره چیزهایی که می‌بینند می‌اندیشند و نه آنها را با یکدیگر می‌سنجند، آدمی به دیدن تنها قناعت نمی‌ورزد، بلکه هرچه ببیند درباره آن می‌اندیشد و چیزهایی را که دیده است با یکدیگر می‌سنجد. از این رو در میان همه جانداران آدمی یگانه آفریده است که بدین نام خوانده می شود، زیرا هرچه ببیند درباره آن می اندیشد. هرموگنس: اجازه می دهی سؤالی دیگر بکنم؟ سقراط: البته. هرموگنس: اکنون دو واژه به یادم آمد که به ظاهر با آنچه گفتی ارتباط دارد. مگر ما در آدمی به دو جز قائل نیستیم که یکی تن است و دیگری روح؟ سقراط: چرا؟ هرموگنس: پس بگذار این دو واژه را نیز بررسی کنیم، همچنان که واژه های دیگر را توجیه کردیم. سقراط: می خواهی بدانی تن و روح چرا چنین نامیده می شوند؟ هرموگنس: آری. سقراط: به گمان من کسانی که روح را با این نام پسیشه خواندند، خواستند این معنی را بیان کنند که روح برای تن مایه زندگی است، چون تن را قادر به دم زدن می کند و بدین سان آن را زنده نگاه می دارد، در حالی که اگر از تن دور شود تن می میرد و تباه می گردد. ولی درنگ کن و ساکت باش. همکنون توجیهی دیگر به گوشم رسید که گمان می کنم هواخواهان اوتیفرون زودتر از توجیه نخستین خواهند پذیرفت. حتی می ترسم توجیه نخستین را نپسندند و بی‌معنی بشمارند. گوش فرادار تا توجیه تازه را بیان کنم و آنگاه بگو که به عقیده تو نیز بهتر از توجیه دیگر است یا نه. هرموگنس: بگو. سقراط: زندگی و جنبش تن جز به نیروی روح است؟ هرموگنس: نه. سقراط: سخن آناکساگوراس را نیز قبول داری که میگوید روح یگان عاملی است که هستی همه چیز را منظم می‌سازد و رهبری می‌کند؟ توضیح حاشیه: رجوع شود به کتاب آپولوژی حاشیه شماره 13. ادامه متن. هرموگنس: آری. سقراط: پس اصلی که همه جهان را منظم ساخته و به صورت یگانه درآورده است، به حق باید روح خوانده شود. هرموگنس: این توجیه به نظر من نیز زیباتر است. سقراط: درست است، هرچند به ظاهر ساده و حقیر می نماید. هرموگنس: در توجیه واژه دیگر چه می گویی؟ سقراط: منظورت واژه تن است؟ هرموگنس: آری. سقراط. این واژه معانی گوناگون دارد. بعضی میگویند به معنی گور است، زیرا تن گور روح است و روح مادام که در تن است چون مرده است در گور. برخی دیگر آن را به معنی علامت می‌دانند، زیرا روح هرچه بخواهد نشان دهد به وسیله تن پدیدار می‌سازد. به عقیده من درست‌ترین معنی همان است که پیروان اورفئوس برای آن واژه بیان می‌کنند. آنان می‌گویند روح برای اینکه کیفر ببیند در زندان تن به بند کشیده شده است. از این رو تن به معنی زندان است و روح مادام که دین خود را نپرداخته در آن زندانی است. هرموگنس: به عقیده من نیز توجیه خوبی است. آیا ممکن است همچنان که نام زئوس را توجیه کردیم، نام‌های دیگر خدایان را نیز توجیه کنیم و ثابت نماییم که همه نام‌های درستند؟ سقراط: آری هرموگنس گرامی، ممکن است. بهترین و خردمندانه ترین توجیه این است که بگوییم ما نه درباره خود خدایان چیزی می‌دانیم و نه درباره نام‌هایی که آنان بر خود نهاده اند. به هر حال چون آن نام‌ها را خود خدایان به خود داده اند، بیشک نام‌های درستی هستند. توجیه دیگر این است که بگوییم ما خدایان را به نام‌هایی می‌خوانیم که آنان را خوش می‌آید و در نامیدن آنان از دعاهایی که از پدران و نیاکان به ما رسیده است پیروی می‌کنیم، زیرا خود در این باره چیزی نمی‌دانیم. پس بگذار نخست به خدایان بگوییم که ما به خود اجازه نمی‌دهیم درباره آنان پژوهشی آغاز کنیم، زیرا توانایی آن را در خود نمی‌یابیم. پژوهشی که می‌کنیم تنها درباره آدمیان است، زیرا فقط می‌خواهیم بدانیم چه اندیشه‌هایی سبب شده است که آدمیان خدایان را با آن نام‌ها بخوانند. هرموگنس: با این سخن حق تواضع در برابر خدایان را ادا کردی، بیا به همین روش پیش برویم. سقراط: پس بگذار چنان که عرف و عادت اقتضا می کند پژوهش را با نام هستیا آغاز کنیم. توضیح حاشیه: هستیا در اساطیر یونان خدای اجاق بوده است. ادامه متن. هرموگنس: حق همین است. سقراط: نخستین کسی که آن خدا را بدین نام خواند، گمان می‌کنی درباره او چگونه می‌اندیشید؟ هرموگنس: پاسخ این سوال آسان نیست. سقراط: هرموگنس گرامی، چنین می‌نماید که نامگذاران کهن مردمانی هوشیار و باریک بین بودند و به اسرار آسمانی آشنا. هرموگنس: چگونه؟ سقراط: در این که چنان کسانی بوده اند تردید ندارم. اگر واژه‌های بیگانه را که با نام آن خدا مرادفند در نظر بیاوری، به معنی آن به آسانی پی خواهی برد. در نظر نخست چنان می نماید که آن نام به معنی ماهیت است، ولی در زبان خود ما چیزیست که از هستی بهره‌ور باشد. از یک سو وقتی که مراسم قربان را در نظر می آوریم، مسلم می گردد که آن نامگذاران هستیا را اصل و آغاز همه موجودات می دانستند، زیرا مقرر داشته اند که نخستین قربانی به او داده شود. از سوی دیگر کسانی که واژه هستیا را به معنی جنباننده می دانند، با هراکلیتوس همداستانند. یعنی معتقدند که همه چیز در سیلان و جنبش است و هرگز آرام نمی گیرد. ولی هرچه در این باره گفتیم نقل قولی است از دیگران، زیرا ما خود هیچ نمی دانیم. پس از هستیا جای آن است که به کرونوسورها بپردازیم. درباره کرونوس پیشتر سخن گفته ایم، ولی شاید آنچه گفتیم درست نباشد. هرموگنس: منظورت چیست؟ سقراط: عزیزم، دریایی از دانایی در برابر چشمم نمایان است. هرموگنس: یعنی چه؟ سقراط: می دانم سخن مضحکی است، ولی آن ادعا را نمی توان به آسانی رد کرد. هرموگنس: کدام ادعا؟ سقراط: گمان می کنم سخن هراکلیتوس نکته است که از روزگاران کهن درباره کرونوسورها گفته شده. آن را در گفته های هومر نیز می توان یافت. هرموگنس: هنوز نتوانستم منظورت را بفهمم. سقراط: می دانی که هراکلیتوس می گوید همه چیز در جنبش است و هیچ چیز ثابت نیست. حتی جهان را به رودی تشبیه می کند و می گوید دوباره نمی توان در یک رود فرو رفت. هرموگنس: درست است. سقراط: گمان می کنی اعتقاد کسی که نخستین پدر و مادر خدایان را کرونوسورها نامیده از اعتقاد هراکلیتوس زیاد دور بوده و بر حسب اتفاق آن دو را به نام درودخانه خوانده است. هومر اوکیانوس را پدر خدایان می داند و تتیس را مادر آنان. گمان می کنم هزیود نیز آنان را با همان نام ها می خواند. آرفئوس نیز می گوید نخست اوکیانوس مواج با تتیس که خواهر مادری وی بود ازدواج کرد. پس می‌بینی که همه این گفته‌ها با یکدیگر هماهنگند و عقیده هراکلیتوس را تایید می‌کنند. هرموگنس: ظاهراً درست است، ولی هنوز نمی‌فهمم نام تتیس چه معنی می‌دهد. سقراط: از خود آن واژه پیداست که باید نام چشمه‌ای باشد. گمان می‌کنم تتیس از دو جزء تشکیل یافته که هر دو به معنی چشمه است. هرموگنس: خوب گفتی. سقراط: اکنون نوبت کدام نام است؟ درباره زئوس پیشتر سخن گفته ایم. هرموگنس: درست است. سقراط: پس بگذار به برادران او پوزیدون و پلوتون بپردازیم و نام‌های دیگری را هم که به آنان می‌دهند توجیه کنیم. هرموگنس: بسیار خوب. سقراط: پوزیدون را نامگذار نخستین بدان جهت چنان نامید که دریا او را از پیشروی باز داشت و به منزله بندی بر پای او شد. از این رو خدایی را که بر طبیعت دریا فرمان می‌راند پوزیدون خواند، یعنی بند پای. شاید هم می‌خواست به وسیله آن نام دانایی آن خدا را نمودار سازد، زیرا پولائیدوس به معنی بسیار دان است. پلوتون به معنی توانگری است، زیرا ثروت از اعماق زمین به دست می‌آید. نام هادس را مردمان از واژه نادیدنی آیدس مشتق می دانند و چون از آن می ترسند او را پلوتون می خوانند. هرموگنس: سقراط، تو خود در آن باره چه عقیده داری؟ سقراط: به اعتقاد من بیشتر مردمان درباره آن خدا در اشتباهند و بی جهت از او می ترسند. علت ترسشان این است که هر کس بمیرد به نزد هادس می رود. گذشته از این، چون روح جدا از تن به نزد او می رود، این امر سبب شده است که مردم از هادس هراسان باشند. ولی به عقیده من نام آن خدا نمودار نیروی خاصه اوست. هرموگنس: توضیحی بیشتر بده. سقراط: گوش کن تا عقیده‌ام را آشکارتر بیان کنم. برای اینکه جانداری را در جایی نگاه دارند و نگذارند بگریزد، کدام یک از این دو بند استوارتر است؟ میل یا زور؟ هرموگنس: بدیهی است که میل به مراتب استوارتر از زور است. سقراط: اگر حادث همه ی زواتی را که به نزد او می آیند با بند میل به خود نمی بست، از او نمی گریختند؟ هرموگنس: البته می گریختند. سقراط: پس باید گفت او همه آنها را با بند میل به خود می بندد، نه با بند زور. هرموگنس: چنین می نماید. سقراط: میل ها به انواع گوناگون نیستند و شمار آنها بسیار نیست؟ هرموگنس: چرا؟ سقراط: پس حادث اگر بخواهد زواتی را که به نزد او می روند با استوارترین بند ها به خود ببندد، ناچار باید به بند قوی ترین میل ها توسل جوید. هرموگنس: درست است. سقراط: میلی قوی تر از این هست که کسی همنشینی کسی را وسیله‌ای برای بهتر شدن خود بداند؟ هرموگنس: نه، بندی استوارتر از آن نیست. سقراط: پس بگذار بگوییم هیچ ذاتی، حتی سیرنها، نمی‌خواهند از نزد حادث دور شوند و به این جهان بازگردند، بلکه حادث آنان را با چنان سخنانی زیبا سرگرم می کند که همه مجذوب او هستند و میل ندارند از او جدا شوند. خلاصه حادث سوفیستی کامل و برای همنشینان خود، ولی نعمتی بزرگ است. حتی به آدمیانی که در این جهان به سر می برند خرسندی و نیکبختی می فرستد و چون ثروتی بیکران دارد، او را به نام پلوتون نیز می‌خوانند. گذشته از این، مادام که روح کسی اسیر تن است، حادث میلی به همنشینی او ندارد، بلکه پس از آنکه روح از زندان تن آزاد شد و از بیماری هوس و آرزو رهایی یافت، حادث به آن روی می‌آورد. از این رو باید گفت حادث فیلسوفی است که می‌داند تنها چنان روحی را میتوان با بند اشتیاق به قابلیت و خردمندی بست و از گریز باز داشت. حالانکه اگر روح به بیماری هوس‌های دیوانوار بدن دچار باشد، حتی کرونوس نیز که پدر همه خدایان است، نمیتواند او را در نزد خود نگاه دارد. هرچند او را با چنان بندی که خود نیز میگویند برپا داشته است ببندد. هرموگنس: کاملا درست است. سقراط: بنابراین هرموگنس گرامی، ممکن نیست نام حادث از واژه آیدس نادیدنی مشتق باشد، بلکه چون او همواره همه چیز را می‌داند، نامگذار او را بدان نام خوانده است. هرموگنس: نام دمتر، هرا، آپولون، آتن، هفایستوس و آرس و دیگر خدایان را چگونه توجیه کنیم؟ سقراط: دمتر خوردنی ها را به آدمیان می دهد و از این رو نامش به معنی مادر خوراک دهنده است. هرا هم خود سزاوار عشق است و هم نامش بدن معنی، چنانکه حتی زئوس نیز به او دل باخت و با او عشق ورزید. شاید هم قانونگذار که به اسرار آسمانی آشنا بود، واژه هاره را که به معنی هواست کمی دگرگون ساخت و بدین سان نام هرا را به وجود آورد. گروهی از مردمان از نام فرفاتا می ترسند، همچنان که از نام آپولون بیم دارند. علت آن است که معنی درست آن نام را نمی شناسند و چون به یاد پرسفونه می افتند که در نتیجه دگرگون شدن واژه‌ای به معنی مرگاور به وجود آمده است، متوحش می گردند، در حالی که اصل آن نام فرپافا به معنی داناست. چون همه چیز همواره دست خوش جنبش و سیلان است، دانایی یگانه ذاتی است که می تواند جهان گردان و جنبان را از جنبش باز دارد و به آن دست بساید. بنابراین نام درست آن خدا فرپافا است و او را بدان جهت چنان خوانده اند که داناست و می تواند به جهان گردان دست بساید. به همین علت شوهر او حادث نیز به حد کمال داناست، زیرا او نیز همان خاصیت و همان نیرو را در خود دارد. ولی مردمان کنونی که زیبایی لفظ را برتر از حقیقت می شمارند، نام آن خدا را دگرگون می سازند و فرفاتا تلفظ می کنند. چنان که گفتیم بیشتر مردم از نام آپولون نیز می ترسند، چنان که گویی آن واژه مایه دهشت است. تو نیز این نکته را دریافته ای؟ هرموگنس: آری. سقراط: در حالی که آن نام برای بیان ماهیت ذات آن خدا بسیار شایسته است. هرموگنس: چگونه؟ سقراط: گوش کن تا عقیده ام را در این باره بگویم. جز آپولون نامی نمیتوان یافت که به تنهایی برای هر چهار خصلت خدا مناسب باشد و در آن واحد بتواند استادی او را در موسیقی، پیشگویی، پزشکی و تیراندازی بیان کند. هرموگنس: توضیحی بیشتر بده. معلوم می شود به عقیده تو در آن نام خاصیتی غریب نهفته است. سقراط: نامی است خوشاهنگ و در خور خدای موسیقی. می دانی که هر پاک ساختنی خواه به یاری فن پزشکی باشد و خواه از راه غیب‌دانی و پیشگویی و اعم از اینکه به وسیله شستشو انجام پذیرد یا به وسیله اوراد و عزایم، برای آن است که روح و تن آدمی پاکیزه شود. مگر عقیده تو جز این است؟ هرموگنس: نه، همان است که گفتی. سقراط: آپولون آن خدا نیست که می شوید و پاکیزه می کند و از بیماری می رهاند؟ هرموگنس: بیگمان. سقراط: چون او پزشکی شوینده و پاک کننده است، پس باید آپولون نامیده شود. از سوی دیگر چون غیب‌دان است و حقیقت را می گوید، در خور نامی است که مردمان تسالی به او می‌دهند، یعنی آپولون. به علاوه چون تیراندازی ماهر است، آیبالون خوانده می‌شود، یعنی آن که تیرش به خطا نمی‌رود. گذشته از این، چون هنر موسیقی زیر فرمان اوست، به حق باید او را هوموپولون خواند. پس چنان که می‌بینی نام او در آن واحد هر چهار خصلت او را بیان می‌کند. او خدایان هنر و به طور کلی هنر تربیت معنوی را موستای نام داده است که به معنی تفکر و اشتیاق به پژوهش و دانایی است. لتا را بدان جهت با آن نام خوانده اند که خدایی مهربان و گشاده دست است و هیچ خواهنده‌ای را بی مراد بر نمی گرداند. می دانی که بیگانگان او را لتهو می خوانند، زیرا خدایی است که خشونت در او راه ندارد، بلکه همواره نرم دل و لطیف طبع است. آرتمیس نمودار شادابی و شرمگینی است و او را بدان علت چنان خوانده اند که دوستدار و حامی دوشیزگی است. شاید هم نامگذار معنی شناسای پاکیزگی را در نظر داشته یا او را بدان جهت چنان نامیده است که از مردان گریزان است. به هر حال به سبب همه آن معانی یا یکی از آنها او را به نام آرتمیس خوانده اند. هرموگنس: دیونیزوس و آفرودیت چه معنی دارند؟ سقراط: این سؤال دشواری است ای پسر هیپونیکس. برای نامهای آن خدایان گذشته از توجیه جدی توجیه دیگر است که جنبه مزاح دارد. توجیه جدی را از دیگران بپرس. بگذار امروز به توجیه مزاح آمیز بپردازیم، زیرا این دو خدا مزاح را خوش دارند. دیونیزوس را از روی مزاح به معنی بخشنده شراب دانستند، ولی چون بیشتر بادخاران گمان میبرند که شراب مایه خردمندی است، در حالی که چنان نیست، از این رو معنی دیگری هم برای نام آن خدا ذکر کرده اند، آن که خود را خردمند میپندارد. درباره آفرودیت ناچاریم سخن هزیود را بپذیریم و بگوییم چون آن خدا از کف دریا زایید، بدان نام موسوم گردید. هرموگنس: سقراط، چون آتنی هستی یقین دارم نام آتنه را فراموش نخواهی کرد و از هفایستوس و آرس نیز غافل نخواهی ماند. سقراط: چگونه ممکن است آنان را از یاد ببرم؟ هرموگنس: البته از یاد نخواهی برد. سقراط: علت اینکه آتنه به آن نام دیگر نیز خوانده می شود روشن است، یا لااقل توجیه آن دشوار نیست. هرموگنس: مرادت کدام نام است؟ سقراط: می دانی که او را پالاس نیز می خوانند. هرموگنس: درست است. سقراط: اگر این نام را مشتق از واژه‌ای بدانیم که به معنی رقص با سلاح است، اشتباه نکرده ایم، زیرا از جای برخاستن یا چیز را بلند کردن و همچنین رقصیدن را با واژه پالئین بیان می کنیم و گرداندن و رقصاندن را با واژه پالستای. هرموگنس: درست است. سقراط: واژه پالاس از همان واژه مشتق است. هرموگنس: درباره نام دیگر او چه میگویی؟ سقراط: منظورت آتنه است؟ هرموگنس: آری. سقراط: توجیه این نام دشوارتر است. گویا پیشینیان درباره آتنه همان اعتقاد را داشتند که مفسران امروزی هومر دارند. این مفسران معتقدند که هومر آتنه را خدای اندیشه و خرد می‌دانسته است. ظاهراً نامگذار کهن نیز درباره آن خدا بدین گونه می اندیشیده و از این رو خواسته است نامی به او بدهد که به معنی خرد خدایان باشد. شاید هم می خواسته نشان دهد که آتنه همواره اندیشه های خدایی در سر دارد. از این رو او را چنین خوانده است. توجیه دیگر این است که به عقیده نامگذار آتنه خدای اندیشه خردمندانه بود. از این رو او را آتونوئه نام نهاده. سپس خود او یا کسانی دیگر که می‌خواستند آن نام را زیباتر کنند، تغییری در آن داده اند و بدین سان نام آن خدا به صورت آتنه در آمده است. هرموگنس: درباره هفایستوس چه می‌گویی؟ سقراط: منظورت آن خدایی است که شناسنده روشنایی است؟ هرموگنس: آری. سقراط: تردید نیست که نام اصلی او فایستوس بوده است، یعنی درخشان. سپس حرف ه را به آن افزوده اند. هرموگنس: بسیار خوب، ولی چنین می نماید که در این باره مطلبی دیگر به ذهنت می رسد. سقراط: تا آن مطلب نرسیده سؤالی دیگر بکن و بخواه که نام آرس را توجیه کنم. هرموگنس: توجیه آرس چیست؟ سقراط: ممکن است او را به علت مردانگی و دلاوری فوق‌العاده‌اش چنان خوانده باشند. شاید هم نام او مشتق از واژه آراتوس باشد که به معنی خشونت و سرسختی است، ولی درست‌ترین نام‌ها برای خدای جنگ همان آرس است. هرموگنس: راست می‌گویی. سقراط: اکنون تو را به خدایان سوگند می‌دهم، اجازه بده خدایان را به حال خود بگذاریم، زیرا بیش از این جرأت ندارم درباره آنان سخن بگویم. اگر سؤالی دیگر داری بیار تا ببینی اسب آتیفرون چه تیز پاست. هرموگنس. بسیار خوب، ولی اجازه بده درباره هرمس نیز سؤالی بکنم، زیرا کراتیلوس مدعی است که هرموگنس یعنی فرزند هرمس نام درست من نیست. پس بگذار نام هرمس را نیز توجیه کنیم تا معلوم شود گفته کراتیلوس درست است یا نه.